ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 20 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 11 آگوست سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم طی یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم فرصت خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمال.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی از جمله برخی امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ظهر روز یکشنبه در مشهد بازداشت شدند. آنها برای اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی در برابر ساختمان دادگستری در بلوار جانباز مشهد جمع شده بودند. در میان بازداشت شدگان که شمار آنها به حدود 10 نفر میرسد، محمد نوریزاد، هاشم خواستار، پوران نازمی و فاطمه سپهری هستند. کمال جعفری یزدی به اتهام‌های چون تشکیل گروه به قصد براندازی نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در فروردین ماه به 13 سال زندان محکوم شد. او یکی از 14 امضا کننده بیانیه‌ای است که خرداد ماه گذشته منتشر شد و تنظیم کنندگان آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شدند. اختلاف نیروی هوایی ارتش و مردم بر سر مالکیت زمین در منطقه محمود آباد مازندران روز شنبه به درگیری انجامید و 2 کشته و 4 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری ها می گویند درگیری پس از آن آغاز شد که مالکین با حکم دادگاه قصد تملک اراضی مورد اختلاف در شهرک قصر دریا را داشتند، اما ماموران نیروی هوایی بر روی آنها آتش گشودند. ارتش میگوید نیروهایش در منطقه نظامی و باند یک فرودگاه مورد حمله قرار گرفته و از خود دفاع کرده است. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه به برخی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد مردم فلسطین واکنش نشان داد. مایک پومپئو در چند توییت ابراز نگرانی علی خامنه‌ای برای مردم فلسطین را دروغین خواند. آیت الله خامنه ای روز شنبه در پیامی به مناسبت حج طرح معامله قرن را دسیسه آمریکایی و جنایت علیه ملت فلسطین و بشریت توصیف کرده بود. در واکنش به این پیام وزیر خارجه آمریکا کمک‌های مالی تهران و واشنگتن را با هم مقایسه کرده. او نوشته حکومت ایران از سال 2008 کمتر از 20,000 دلار به مردم فلسطین کمک کرده و آمریکا از سال 1994 بیش از 6 میلیارد دلار کمک کرده است. مایک پومپئو همچنین نوشته که ایران در این مدت میلیون‌ها دلار برای حماس و دیگر گروه‌هایی که آنها را تروریست خوانده پول فرستاده است. طرح موسوم به معامله قرن را جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، برای پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی‌ها تنظیم کرده است. بخش اقتصادی این طرح اوایل تیر ماه در نشستی در بحرین رونمایی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد احتمال قطع دسترسی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به توییتر گفت از این اقدام تعجب نخواهد کرد.
خیلی تعجب نمی کنیم که اینها دست به چنین کاری بزنن. صدای حق همیشه تنین انداز خواهد شد. آقای دکتر ظریف به عنوان رئیس دیپلماسی ایران قطعا صداش رو به طریق مختزی به گوش جهانیان خواهد رسوند.
مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، 17 مرداد به سوالی مبنی بر اینکه آیا تحریم محمد جواد ظریف شامل دسترسی او به توییتر و اینستاگرام نیز می‌شود یا نه، پاسخ مبهم داده بود. او گفته بود این خیلی بد است که مردم ایران نمی‌توانند توییت کنند، اما ظریف هنوز توییت می‌کند. توییتر در ایران فیلتر است، اما بسیاری از مقام‌های ارشد حکومت ایران از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند. و نیروهای ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان روز یکشنبه مواضع نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب را بمباران کردند. شورای انتقالی که خواستار جدایی جنوب یمن است، پیشتر عضوی از ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ با شبه نظامیان حوثی بود. نیروهای جدایی طلب که گفته می شود تحت حمایت امارات متحده عربی قرار دارند، روز شنبه کاخ ریاست جمهوری یمن در شهر عدن را تصرف کرده بودند. دولت عبدربه منصور هادی که تحت حمایت ریاض است، این اقدام را کودتا خوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای ائتلاف در بیانیه‌ای تهدید کردند که اگر جدایی طلبان عقب نشینی نکنند به بمباران‌ها ادامه خواهند داد. جدایی طلبان جنوب یمن شامگاه شنبه پیشنهاد ائتلاف عربستان را برای آتش بس پذیرفته بودند، اما این آتش بس ساعتی بیشتر دوام نیاورد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. واکنش وزیر خارجه آمریکا به پیام‌های توییتری آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. سری می‌زنیم به محمود آباد مازندران، جایی که گفته می‌شود در جریان درگیری در پادگان نیروی هوایی ارتش دست کم دو نفر کشته شدند. وقایع یمن و پیشروی نیروهای جدایی طلب این کشور را پی می‌گیریم. و تظاهرات اعتراضی هزاران نفر را در روسیه به آگاهیتان می‌رسانیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی ظهر روز یکشنبه در مشهد بازداشت شدند. آنها برای اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی در برابر ساختمان دادگستری در بلوار جانباز مشهد جمع شده بودند. کمال جعفری یزدی ساعتی پیش در این باره به رادیو فردا گفت:
امروز دادگاه تجدید نظر من بود به حکم 13 سال حبس ناجوان مردانه‌ای که برام دادگاه بدوی صادر کرده بود و گروهی از ایثارگران و اعضای بیانیه 14 از اقصا نقاط کشور و دوستان خوب ما در مشهد قرار گذاشتن، علی رغم میل باطنی من و وکیلمون که حاضر نبودیم برای کسی دردسری درست بشه و مشکلی ایجاد بشه، تجمعی رو در مقابل دادگستری کل استان خراسان رضوی در مشهد داشته باشن. ساعت 11 من ملحق شدم به حدود جمعیتی 30-40-50 نفر، حضور داشتن، پلاکاردهایی در حمایت از زندانیان مظلوم و بیگناه سیاسی، در حمایت از من و محکوم کردن حکم 13 سال، در حمایت از محمد مهدوی فر رزمنده ایثارگر، در حمایت از آقای بهزاد و همایونی جانباز و آزاده دلاور جنگ که در زندان کاشان هستن، هر دوشون در دست داشتن. و من که وارد ساختمون شدم برای رفتن به جلسه دادگاه، از پشت پنجره و شیشه دیدم که یه دفعه نیروهای امنیتی به این دوستان ما حمله ور شدن و من که سر صدایی کردم که چرا این کارو میکنن، اینها که در اوج آرامش و متانت در پیاده رو وایسادن، من خودم رو هم به بازداشتگاه بردن، بعد چند دقیقه در حیات پشتی منتقل کردن. حیات پشت رو که دقت کردم، ماشینی که آورده بودن تا جایی که تونستم دوستان رو بشناسم، 10 نفر رو اسامیشون رو تو ذهنم سپردم و فکر میکنم 14 نفر بازداشت شدن که یکی دو تا خانم و یکی دو تا آقا رو من نتونستم شناسایی بکنم، قیافه‌هاشون آشنا بود. و افرادی که دستگیر شدن آقای دکتر محمد نوریزاد بود، آقای هاشم خواستار، آقای جانباز عزیزمون عبدالرسول مرتضوی، جانباز عزیزمون غلام حسین بروجردی، خانم پوران ناظمی، خانم حوریه فرجزاده تارانی، آقای جواد لعل محمدی، آقای محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری و جانباز عزیزمون که از شمال اومده بودن مرتضی قاسمی، این 10 نفر رو تونستم شناسایی بکنم، ولی آمار حداقل 13 یا 14 نفر بود. یک دو تا خانم و یک دو تا آقای دیگر رو همراه اینها بودن، از کانون فرهنگیان و ایثارگران بودن، نتونستم شناسایی بکنم.
صدای کمال جعفری یزدی رو میشنیدید. اما وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه 20 مرداد در پیام‌های توییتری خود به برخی اظهارات تازه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد مسئله فلسطین واکنش نشان داد و نگرانی وی در مورد مردم فلسطین را دروغین خواند. فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین‌الملل از آمریکا، از طریق تلفن مهمان این مجله شامگاهی رادیو فرداست تا به این موضوع بپردازیم. خانم پزشک سلام بر شما، میخواستم بپرسم ازتون چرا سطح تنش ها بین ایران و آمریکا حالا به مجادلات روزانه رسیده که مقام های دو طرف هر کدوم از موضع گیری های همدیگر رو در هر زمینه‌ای به چالش میکشن؟
من فکر میکنم در مورد این موضوع خاصی که آقای پومپئو واکنش نشون داده که مسئله اسرائیل هستش رو باید در چهارچوب خود موضوع اسرائیل و مسئله ایدئولوژی آقای پومپئو بررسی بکنیم و این رو جدا ببینیم از بقیه سیاست هایی که تا الان پیش گرفتن که در این حال میتونه توضیح دهنده اونها هم باشه. آقای پومپئو یکی از باورمندان به بخش ایوانجلیست های مسیحی هستش. این گروه به شدت موازه اسرائیلی دارند و معتقد هستند که بازگشت عیسی مسیح از اونجا خواهد بود و باید برای اون تلاش کرد و به همین دلیل هم هستش که آقای پومپئو در مصاحبه های هم به این موضوع اشاره کرده که نه فقط به عنوان وزیر امور خارجه که به عنوان یک مسیحی ایوانجلیست داره سیاست گذاری میکنه. از طرف دیگه از بین کسانی که با آقای ترامپ رای میدن و بیس رای دهندش رو تشکیل میدن یه تعداد زیادی از اونها ایوانجلیست ها هستن، یعنی 80% ایوانجلیست ها در انتخابات سال 2016 آقای ترامپ رای دادن و الان از تاثیرگذارترین گروه ها در دولت آقای ترامپ به حساب میان، هم در مسئله سیاست خارجی و هم در داخل، خصوصا مسئله اسرائیل. این توییت های خاصی که امروز آقای پومپئو زده بودن و مطرح کرده بودن و اگر در این چارچوب ببینیم بهتر فکر میکنم بشه توضیح داد که چرا واکنش انقدر جزئی بوده و چرا در این مسئله خاص انقدر دست به توییت برده و پاسخ مستقیم داده. در این حال با توجه به اینکه این گروه های ایوانجلیست از افراد راستگرای افراطی و تند هستن و با آقای نتانیاهو در اسرائیل هم نزدیک هستن، یعنی از کسانی هستن که ایشون رو ساپورت میکنن، میشه دید که چرا سیاست خارجی ایالات متحده اینقدر نسبت به ایران تندتر شده و چرا تنش ها تا این سطح بالا رفته. به این دلیل که به نظر میرسه که این باورمندان به این ایدئولوژی معتقدن که راهی برای مذاکره و یا بهتر کردن و بهبود دولت فعلی ایران نیست و بنابراین راهی جز رویارویی نیست و در آخر به رویارویی خواهد انجامید. به همین دلیل هستش که فکر میکنم تنش ها بالاتر رفته و واکنش ها جدی تر شده. ولی این موضوع خاص هم توی که اشاره کردن بیشتر به این برمیگرده که آقای پومپئو به طور فردی هم ایدئولوژی بسیار اسرائیل مداری داره و موافق سیاست های راستگرایان اسرائیلی هم هست و مثلا سیاست های مثل جابجایی سفارت امریکا از تلاویف رو هم توی همین چارچوب میشه.
بله، ببینید، رسیدن مجادلات ایران و آمریکا به طرح صلح مربوط به خاورمیانه میتونه اصلا در سرانجام این طرح نقشی داشته باشه؟
فکر نمی کنم اصلا به اونجا، یعنی اینقدر این طرح قرار باشه پیش بره که نتایجش مثلا قرار باشه ایران کشوری باشه که تاثیرگذار باشه. به نظر من اون تا حالا چیزهایی که دیدیم و خبرهایی که بیرون اومده به نظر میاد در همون اول کاری که حتی بخش سیاسیش رو هم بخوان اجرای بکنن این طرح در واقع مرده هستش. از همین الان کسی جدی نمیگیره و مشکلات اساسی زیادی داره، یعنی به نظر میاد خیلی از طرحهایی که قبلا با جدیت بیشتری امتحان شده رو آقای کوشنر ورداشته توی یه فایل خوشگل‌تر گذاشته و داره سعی میکنه اون رو پرزنت بکنه. به نظر نمیاد که این طرح اصلا بتونه حتی کشورهایی که تاثیرگذاری بیشتری دارن از جمله عربستان، مصر، اردن، لبنان اینها رو قانع بکنه و خود فلسطینی ها. و فکر نمی کنم ایران توی این مسئله تاثیرگذاری مستقیم چندانی داشته باشه.
ممنون از خانم فرشته پزشک که مهمان مجله شانگهای ما بود. و حالا از شما دعوت می کنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
جمهوری اسلامی باید تبدیل به یک جمهوری مردمی بشه. جز این هیچ چاره و راهی نیست.
واقعا جواد ظریف با حمایت خودش از ابراهیم رئیسی دورویی خودش رو ثابت کرد.
من معتقدم در شرایط فعلی اینکه عده‌ای از کنشگران سیاسی و بخشی از جامعه خواستار استعفای آقای خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی ایران شدند بدین معناست که بخش عمده‌ای از جامعه و سیاسیون متوجه شدند که در نظام جمهوری اسلامی دولت و مجلس چندان اختیاراتی ندارد و تصمیمات کلان و عمده و مهم در بیت رهبری و توسط شخص آقای علی خامنه‌ای گرفته می‌شود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
دادستان نظامی مازندران میگوید چند تن از نیروهای پادگان نیروی هوایی ارتش در شهرستان محمودآباد مازندران بازداشت شدند. این اقدام پس از تیراندازی شنبه از سوی نیروهای ارتش به ضابطان قضایی و ساکنان محلی در شهرستان محمودآباد مازندران صورت گرفت. در این درگیری دو نفر کشته و 4 تن زخمی شدند. نیروی هوایی ارتش هم با صدور بیانیه‌ای درباره این حادثه توضیح داده است. گزارشی در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
رحیم رحیمی میلاشی دادستان نظامی مازندران گفته مسئولان قضایی در پرونده اختلاف میان پایگاه هوایی ارتش در شهرستان محمودآباد مازندران با شاکی محلی به نفع یکی از اهالی منطقه حکم دادند. در پرونده قضایی زمینی که در تصرف پادگان نیروی هوایی ارتش بوده، دادگاه تجدید نظر علیه پادگان ارتش حکم صادر کرده است. دادستانی نظامی مازندران گفته که مأموران نیروی انتظامی و نماینده دادگاه مربوط ضمن ابلاغ موضوع به فرمانده پایگاه هوایی ارتش برای بررسی اجرای آن در محل حاضر شده بودند. حسین حسین نژاد معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره جزئیات تیراندازی یگان وابسته به ارتش توضیح داده است.
به دنبال دستور اجرای رأی قطعی مقام قضایی تنشی در منطقه به وجود اومد. در اقدام نسنجیده یگان فرودگاه اقدام به تیراندازی به سوی معترضین میکنه که در این حادثه متاسفانه 2 نفر فوت میکنن و حدود 4 نفر هم مجروح میشن و به بیمارستان منتقل میشن. مجموعه شورای تامین به صورت جدی پیگیری خواهد کرد که با عوامل این موضوع برخورد جدی و قانونی در اسرع وقت اتفاق بیفته و نکته پایانی این که این موضوع هیچ مسئله سیاسی یا در ارتباط با زمینخواری نبوده، صرفا در حد اجرای یک رأی بوده.
طبق گفته دادستانی نظامی مازندران پس از جلوگیری مأموران پایگاه نیروی هوایی از حضور نماینده دادگاه و مأموران نیروی انتظامی در زمین، مالک زمین و کارگران او به سوی عوامل پایگاه نظامی سنگ پرتاب کردند. پس از این اقدام مأموران تیر هوایی شلیک و با تداوم اعتراض مجدداً تیراندازی کردند. حسن ابوترابی رئیس اداره روابط عمومی ارتش ایران از برگزاری جلسه ویژه‌ای با حضور یکی از فرماندهان ارتش برای بررسی این درگیری خبر داده بود. نیروی هوایی ارتش ایران نیز در توضیح تیراندازی شنبه بیانیه‌ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده که نظامیان پس از مجروحیت ناشی از ضرب و شتم از سوی معترضان اقدام به شلیک هوایی هشدار کردند و به دلیل آنچه در این بیانیه وجود زمین‌های غیر همسط در منطقه خوانده شده، 2 تن از حاضران در صحنه درگیری بر اثر اصابت گلوله جان باختند. احمد حسین زادگان استاندار مازندران با خانواده کشته شدگان همدردی کرده و گفته است با عاملان حادثه برخورد خواهد شد.
گزارشی بوده از فرهاد سلمانیان. اما جدایی طلبان جنوب یمن روز 19 مرداد در پی 5 روز درگیری اعلام کردند که اماکن و ساختمان‌های مهم از جمله کاخ ریاست جمهوری را تصرف کرده و شهر را در اختیار خودشون دارند. دولت یمن این رویدادها رو کودتا خونده. همکارم ایلیا جزایری که خبرهای مربوط به این رخدادها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. ایلیا، امروز که 5 روز از آغاز درگیری‌ها بین جدایی طلبان و نیروهای دولت عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن در شهر عدن میگذره، اوضاع این شهر چگونه است؟
باید بگم که الان وارد مرحله شدیم که میشه گفت تلاشی هست از سوی عربستان سعودی برای نجات ائتلافی که برای جنگ علیه حوثی‌ها تشکیل داده بود 4 سال پیش. حالا در مورد اوضاع خود شهر، شاید اگر بخوایم حرف بزنیم، اوضاع شهر تا حدود زیادی آرامتر از روز گذشته هست. روز گذشته شاهد درگیری‌های شدید بودیم تا جایی که جدایی طلبان تونستن تقریبا عدن رو به کنترل خودشون در بیارن، چون اکثر پایگاه‌های نیروهای دولتی رو تصرف کردن. امروز صبح بامداد امروز ائتلاف عربی به رهبر عربستان سعودی یکی از مناطقی که درش جدایی طلبان حضور داشتن رو هدف قرار داد. اعلام نکرد تلویزیون عربستان که این کدوم منطقه بود، اما یک منبع محلی به خبرگزاری رویترز گفت تجمع جدایی طلبان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری عدن بوده که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت. تلویزیون عربستان سعودی اعلام کرده اگر جدایی طلبان جنوب فوراً از مناطق و موازی که تصرف کردن خارج نشن، عملیات ائتلاف ادامه پیدا خواهد کرد و شاهد شاید نبردهای جدیدی خواهیم بود. اگر اوضاع به این شکل پیش بره، البته رسانه های نزدیک به ائتلاف عربی به رهبر عربستان سعودی اعلام کردن که جدای طالبان جنوب عقب نشینی از بعضی از مواضع رو شروع کردن. الان که اوضاع اینطوریه و نیروهایی که متحد هستند علیه حوثی ها به تنش دارن با هم دیگه نبرد میکنن و اختلاف پیدا کردن، عربستان سعودی اعلام کرده یک نشستی فوری در ریاض برگزار خواهد کرد برای گفتگو میان رقبا در جنوب. الان باید دید که این به کجا پیش میره. البته امارات متحده عربی که در سالهای گذشته آموزش داده به این جدای طالبان برای نبرد علیه حوثی ها میتونه نقش موثری ایفا کنه.
آیا آماری از تلفات این خشونت ها اعمال شده؟ اعلام شده، ببخشید.
خواهش. سازمان ملل متحد اعلام کرده در نبردهای روزهای اخیر که از روز چهارشنبه شروع شد دست کم 40 نفر کشته شدند و 260 نفر دیگه زخمی شدند. سازمان پزشکان بدون مرز هم گفته 119 زخمی به مراکزش مراجعه کردن برای درمان.
ممنون از همکارم ایلیا جزائری که ما رو در جریان آخرین رخدادهای یمن قرار داد. اما آغاز این فصل از دیدارهای فوتبال دسته برتر باشگاه‌های ایران به گزارش خبرگزاری‌های ایران باز به تعویق افتاد. مسئولان فوتبال و ورزش در ایران دلیل تأخیر در آغاز این دوره لیگ برتر را مسائل زیرساختی و تلاش‌ها برای آماده‌سازی ورزشگاه‌های کشور برشمردند. سعید پیرمحمویی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ورزش ایران در ترکیه، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
بعد از اینکه لیگ برتر به شکل خیلی عجیبی قرعه کشی شد، این در واقع قرعه کشی شد بدون اینکه تیم‌ها بدونن در چه تاریخی یا این چه روزی و چه ساعتی با هم دیگه مقابله می‌کنن. خب این یه شکل خیلی عجیبی از قرعه کشی بود که قبل از اون اعلام شده بود توسط آقای داوردزنی که بعدها فدراسیون فوتبال تکذیب می‌کنه. قرار بود روز عید قدیر در واقع آخرین تاریخی بود که لیگ برتر فوتبال این دوره 19مش رو شروع بکنه. اما همچنان بحث در فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و نهادهای بالادستی اونها وجود داره و مجدداً تاریخی که اعلام کردن برای روز 10 شهریور هست که حالا اینطوری که اعلام شده قرار هست قبل از اردوی تیم ملی یک هفته از لیگ رو برگزار بکنن، اما اون هم در حالی از ابهام هست به خاطر اینکه به غیر از اون سه شروطی که یعنی در واقع آماده‌سازی ورزشگاه‌ها، شماره‌دار شدن صندلی‌ها و دوربین و یا بلیت الکترونیک، به حال به غیر از این شرایط یک آیتم دیگه هم وجود داره که فیفا تا روز 9 شهریور به ایران فرصت داده و باید تکلیف ورود بانوان به ورزشگاه رو مشخص بکنن. اینطوری هم که مشخص شده اون موضوع فقط مربوط به تیم ملی و بازی‌های در واقع بین‌المللی نیست، بلکه فیفا خواستش این بوده که بانوان بازی‌های داخلی رو هم نگاه بکنن. فیفا تأکیدش این هستش که تمام بانوان، تمام زنان ایرانی از تمام نقاط بتونن هر ورزشگاه که دلشون می‌خواد از قبل بلیت بخرن، وارد ورزشگاه بشن و بازی رو ببینن. اگر ما این تایتل‌هایی که فیفا می‌خواد رو رعایت نکنیم، قبلا هم گفته شده فوتبال ایران با تنبیهات پلکانی مواجه میشه.
صدای سعید پیرمحمویی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ورزش ایران رو از ترکیه می‌شنیدید. اما هزاران نفر در روسیه در تظاهراتی که با شعار انتخابات عادلانه برگزار شد شرکت کردند و به رغم صدور مجوز از دولت برای آخرین روز تظاهرات ده‌ها تن بازداشت شدند. این اعتراض‌ها همزمان با 20مین سالگرد تکیه ولادیمیر پوتین بر ارکه قدرت انجام می‌شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اپوزیسیون روسیه شنبه در پایان چهارمین روز تظاهرات اعتراض میز در مسکو از حکومت خواستند بازداشت شدگان روزهای اخیر را آزاد کند و شرایط برگزاری انتخابات عادلانه را فراهم آورد. نهادهای مستقل گزارش دادند حدود 50,000 نفر در تجمع خیابانی شرکت کردند. بنابر اعلامیه پلیس تعداد معترضان حدود 20,000 نفر بود. برخلاف روزهای پیشین این تظاهرات با هماهنگی شهرداری برپا شد و پلیس ضد شورش با وجود حضور سنگین در خیابانهای مسکو دخالت آشکار در روند تظاهرات نداشت، اما در ساعت پایانی بیش از 300 معترض از جمله چهره‌های برجسته مخالفان بازداشت شدند. در جریان تظاهرات قبلی که در روزهای پایانی 2 هفته گذشته در مسکو برگزار شد، بیش از 2300 تن بازداشت شده بودند و 11 نفر با اتهام برهم زدن نظم عمومی مواجه شدند. تظاهرات مسکو در پیان برگزار می شود که در انتخابات شورای شهر تمام نامزدهای مخالف حکومت رد صلاحیت شدند. مقام‌های رسمی می‌گویند این افراد نتوانستند امضای کافی برای نامزدی خود کسب کنند، اتهامی که اپوزیسیون نمی‌پذیرد. انتخابات شهرداری مسکو قرار است ماه آینده برگزار شود. این نهاد متشکل از 45 عضو است که نظارت بر بودجه پایتخت روسیه را بر عهده دارد. گلیب پاولوفسکی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است تحولات اخیر در مسکو از آینده روسیه پرده برمی‌دارد.
تحولات اخیر در مسکو نشان می‌دهد پوتین و یارانش راهبرد مشخصی که هم بقای حکومتشان را تضمین کند و هم شهروندان را راضی نگه دارد ندارند، به ویژه که وضعیت اقتصادی کشور و مهمتر از آن وضعیت رفاهی مردم روز به روز بدتر می‌شود. مشخصا نابسامانی‌های پیرامون انتخابات مسکو به دستور کرملین نبود، اما به دستور شهردار مسکو بود که دست نشانده پوتین است. همچنین بعید است خشونتی که پلیس طی این تظاهرات نشان داد مطلوب کرملین باشد، اما این رفتار از سوی کسانی حمایت شده که پوتین آنها را در رأس دستگاه امنیتی قرار داده و آنها در هیاهوی این ماجرا هم در صددند بنیاد الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون که پیشتر فساد مالیشان را علنی کرده بود نابود کنند و هم به پوتین نشان دهند یکی از راه‌های تضمین بقایش سرکوب بی‌رحمانه است. هیچ کس هنوز نمی‌داند آیا پوتین در پایان دوره ریاست جمهوریش می‌خواهد دوباره به کمک مدودف نوعی باز هم در قدرت باقی بماند یا از قدرت کنار خواهد کشید، و در این صورت بعید نیست با دیکتاتوری بدتر از وی از میان کسانی که طی اعتراض‌های اخیر قدرت خود را به رخ کشیدند روبرو شویم. مشخصاً واگذاری قدرت از راه انتخابات آزاد منتفی است. از این رو تظاهرات مسکو اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و شاید پیش از موعدی که این حکومت تعیین کرده نشان دهد آینده روسیه چیست و آیا قرار است در روسیه آتی حقوق مردم رعایت یا بیش از پیش زیر پا گذاشته شود. بسیار سخت است پیش بینی کنیم راه هایی که در این تقاطع مهم گره خورده‌اند به کجا ختم می شود.
جمعه گذشته 20 سالگرد آغاز حکومت ولادیمیر پوتین فرا رسید. 9 اوت 1999، 18 مرداد ماه 1378، جانشین بوریس یلتسین رئیس جمهور پیشین اعلام و به عنوان رئیس دولت روسیه منصوب شد. ولادیمیر پوتین بهار سال آینده به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب شد و پس از 2 دوره 4 ساله در ریاست جمهوری دمیتری مدودف نخست وزیر این کشور بود، تا اینکه دوباره این بار برای 2 دوره 6 ساله در رأس قدرت قرار گرفت. دوره کنونی ریاست جمهوری وی 5 سال دیگر به پایان خواهد رسید. نظرسنجی های اخیر حاکی است حدود 40% شهروندان روسیه علاقه به بقای ولادیمیر پوتین در قدرت ندارند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
خب یک بار دیگه از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگانمون توجه فرمایید.
خواستم تشکر کنم از نامه‌ای که این 14 تا خانم و اون 14 کنشگر سیاسی دیگه‌ای که در مورد استعفای آیت الله خامنه‌ای نوشتن. خواستم تشکر کنم ولی این کافی نیست، چون این آیت الله بره یا آیت الله دیگه بیاد، این خواست ملت ایران نیست. خواست ملت ایران آزادی از قید و بند شیخ و شاهم الله است.
با سلام رادیو فردا. این که عده‌ای از کنشگران خواستار این هستن که رهبر انقلاب باید برکنار بشه و به جاش دموکراسی سکولار بیاد، این خواست و آرزوی یک به یک مردم ایرانه. این دیگه یک چیزیه که برای تمام کشورها، برای دنیا روشن شده که مردم چی میخوان. این خواست فقط کنشگران نیست، خواست تمام مردم ایرانه. به طور کلی آرزوی یه همچون چیزی را دارن مردم ایران.
استعفای حضرت آیت الله خامنه ای فقط در صورتی ممکنه که ایشون خودش احساس کنه که نمیتونه وظایف رهبری را انجام بده، و الا شما خیالتون راحت باشه تا لحظه آخر ایشون سمت رهبری میمونه، و مگر اینکه آقای مجتبی خامنه ای رو بخوان جایگزین کنن که ایشون استعفا بدن، آقای مجتبی بیان جایگزینشون بشن، در این صورت بله میتونه محتمل باشه. بله غیر.
خب خب به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان،
تجدد عامرانه برای زنان از حکومت رضا شاه تا حکومت ملک سلمان. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه بمانید. روز به روز قوانین برای زنان در عربستان سعودی غبت برانگیزتر می شود. آزادی رانندگی، آزادی سفر، کنسرت های موسیقی با حضور زنان، تصدی پست سفارت در کشورهای مختلف، قوانینی که با دستور مستقیم حاکمان این کشور تغییر کرده. اما آیا این تجدد عامرانه موفق خواهد بود؟ تجدد عامرانه ای که نمونه ایرانی آن به سرانجام نرسید. تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ ایران ساکن هلند، مهمان برنامه این هفته ماست. پیش از این در کتابتون به بررسی تجدد عامرانه در ایران و ترکیه پرداخته بودید. در سالهای اخیر به نظر میرسه که در عربستان سعودی هم ملک سلمان به تغییراتی از این دست، تغییرات از بالا اقدام کرده. چند اون رو شبیه به تحولات ایران و ترکیه میدونید؟
خب پیشتر در کشورهای مثل ایران، اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه و یک دو جین کشور دیگه هم ما شاهد این رفتار از سوی حکومت بودیم. آنچه که به جد مهمه درجه مشارکت مردم تو این تجدد. اگر نگاه بکنیم در ترکیه نرخ مشارکت مردم در نوسازی به مراتب بیشتر از ایران بوده و الان وقتی نگاه میکنیم به تحولات عربستان سعودی میبینیم که قابل قیاس با اون نوسازی که ما در دوران رضا شاه داشتیم نیست. یعنی ما با یک حکومت بسیار بسیار مقتدر و مستبدی روبرو هستیم که تحت فشار بین المللی تن داده به یک سری اصلاحات. مطمئنن این اصلاحات در دراز مدت به نفع گروه های اجتماعی تمام خواهد شد و از جمله زنان. اما این رو هم اینجا باید اشاره کنیم که در این تحول ما مشارکت مردم رو نمیبینیم. ما با یک گونه ای از تجدد عامرانه به شکل بسیار محدودش روبرو هستیم در این کشور. نوسازی داریم اما از طرف دیگه جای خالی نوآوری یا مدرنیته یا تجدد رو میبینیم که جانمایش فردیت، خودمختاری فردی و امکان نقد قدرت.
چه رابطه‌ای میشه بین این تغییرات عامرانه ایجاد کرد با اون چیزی که خواسته های اجتماعی هست؟ اگر بخوایم مثالی از عربستان بزنیم میتونیم به درخواست زنان برای دریافت اجازه رانندگی اشاره بکنیم که هرچند اجازه رانندگی برای زنان صادر شد اما زنانی که پیش از صدور این اجازه اقدام رانندگی کرده بودند همچنان در زندان موندن و فعالان امور زنان هم در عربستان میگن که رفتار مردم به سرعت تصویب قانون عوض نشده و همچنان مرد سالاری ریشه دار به شدت حاکم هست در این جامعه. فکر میکنید که چگونه میشه این دوتا رو با هم همپا کرد؟
این امکان پذیر هست اگر بپذیریم که در برابر تجدد عامرانه گزینه تجدد رایزنانه رو داریم، یعنی که مردم رو در امر اصلاحات شریک بدونیم و دخالت بدیم. مشکلی که در کشورهای مثل عربستان وجود داره اینه که کسانی که در قدرت هستند نگران این هستند که توانمند شدن مردم حوزه قدرت اینها رو محدود میکنه. بنابراین تلاش میکنن از بالا به شکل بسیار بسیار محدودی قوانینی رو اجرا کنن اما عاملیت مردم رو برای اجرای این قوانین از پایین بگیرن. حکومت در هیچ شکلی خرد نقاد و نقد قدرت رو بر نمیتابه.
اما آقای اتابکی، بله، وقتی پای مسائل زنان به میان میاد موضوع کمی متفاوت میشه. مثلا یکی از مهمترین تحولات حقوق زنان در تاریخ معاصر گفته شده که کشف حجاب توسط زنان بوده که عده‌ای از تحلیلگران معتقدند رضا شاه این دستور رو بر مبنای خواست زنان پیشرو دوران خودش صادر کرده و بعد از صدور فرمان اون رو به نفع خودش و به عنوان اقدامی جسورانه معرفی کرده، ولی پایه این تغییر یک درخواست اجتماعی بوده. اما میبینیم که در طی سالهای بعد از اون مرد سالاری که میانه زنان و حکم حکومتی قرار گرفته چنان اقتدار پیدا میکنه که از همون اولین روزهای پس از انقلاب اسلامی که حتی خود زنان مقاومتی در برابر برگشتن اجباری حجاب ندارند. چقدر مسئله زنان رو میشه در اون قالب تجدد عامرانه ای که شما میگید تحلیل کرد و چقدر تفاوت داره در این حوزه؟
اجازه بدید به پرسش شما در لایه‌های متفاوت پاسخ بدم. کشف حجاب دستاورد دولت رضا شاه نبود. پیش پیش از رضا شاه هم از پی انقلاب مشروطیت زنان اینجا و اونجا در شهرهای بزرگ انجمنهای خودشون رو تشکیل دادن و خواست آزادی حجاب رو مطرح کردند و در شهرهای بزرگ ما شاهد حضور زنان بی حجاب در خیابانها هستیم. آنچه که رضا شاه انجام داد صورت قانونی داد به این خواست زنان پیشرو و نوعی حمایت حکومت رو بر اینها لحاظ کرد. اما نگاه بکنیم به تحول و تطوری که آزادی زنان در طول این سالهای سال در ایران داشته، حکومت تلاش کرده که از بالا با یک نگاه آمرانه بسیاری از خواستای زنان رو جاری کنه، اما به نوعی ما عاملیت زنان رو در از پایین نمیبینیم. این تجدد به نوعی درونی نمیشه در ایران. به همین خاطر اگر نگاه بکنیم به تحولات منتهی به انقلاب 1357 میبینیم بسیاری از زنان پیشرو که دغدغه اسلام هم نداشتند تن به فراخوان آیت الله خمینی دادند و مسئله استقلال یا فروپاشی سلطنت و برپایی جمهوری اسلامی رو مقدم شمردند بر آزادی‌های فردی، آزادی‌های جنسی و از این دست، و البته بعدها هم پشیمان شدند از این تمکینی که انجام دادند. اما این هم بی‌انصافیه بگیم که زنان در نخستین رپرپی انقلاب برای اعتراض خودشون رو به این رفتار حکومت نشون ندادند. زنان پیشگام جنبش‌های اجتماعی در ایران معاصر ما هستند. از طرف دیگه ما با حکومت فقیه سالاری روبرو هستیم که در برابر این جنبش اجتماعی، جنبش برابری جنسیتی ایستاده. اگر مقایسه‌ای بکنم دوران کنونی رو با دوران پهلوی، ما حکومت اقتدارگری داشتیم که تلاش میکرد بدون مشارکت مردم نوعی اصلاحات آمرانه رو از بالا اجرا کنه. در جمهوری اسلامی ما توانمند شدن جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان رو از پایین داریم و با یک حکومت فقیه سالاری روبرو هستیم که در برابر این جنبش اجتماعی ایستاده.
بیاید حالا مقایسه‌ای بکنیم بین وضعیت زنان در ایران و وضعیت زنان در عربستان، در دو موقعیت کاملا متفاوت با هم. زنانی که با مقاومت حاکمان روبرو هستند و زنانی که با تجدد آمرانه حاکمانشون روبروان.
وجه مشترک دو حکومت اینه که به هیچ رو چالشی رو برای محدود کردن قدرت خودش بر نمیتابه. به همین خاطر هم با جانمایه تجدد سر ستیز داره. میگه نوسازی آری اما نوآوری نه. حالا یک حکومت خودش رو در حقیقت حکومت فقیه سالار میدونه، تکیه میکنه به شریعت. اون یکی در عربستان سعودی مرادم هستش، مشروعیت خودش رو از قدرت دیانت در اون کشور میگیره، اما به راحتی تمکین نمی کنه در برابر دیانت، اون چیزی که ما در ایران شاهدش هستیم. اما وجه اشتراکش اینه که به هیچ رو عاملیت گروه های اجتماعی رو برای اجرای دگرگونی در جامعه نمی پذیرن. اما نگاهی از پایین اگر داشته باشیم، عاملیت زنان در ایران به مراتب گسترده تر و به مراتب عمیق تر هستش در قیاس با عربستان سعودی. ما در ایران فعالیت زنان رو به روشنی میتونیم ببینیم. شما نگاه بکنید در فضای عمومی زنها به چه دستاوردهایی رسیدند. با تلاشی خودشون که در این 40 سال گذشته به کار بردن، با صدهای متوالی ایجاد شده از سوی حکومت روبرو شدن، اما تن به قبول محدودیت دولت و حکومت ندادن. این در حقیقت نشون دهنده اینه که جنبش زنان در ایران هم عمیقه و هم بسیار بسیار گسترده است. آنچه که من در عربستان سعودی میتونم ببینم، هنوز جنبش زنان جنبش بسیار بسیار محدودیه، در یک حلقه های کوچک طبقات بالایی جامعه قرار گرفته و هنوز به اون شکل گسترده خواست عمومی زنان این کشور نشده، آنچه که ما در ایران داریم. به داوری من چشمانداز جنبش زنان و استحقاق حقوق حقی زنان، برابری جنسیتی و برابری فردی رو همگام با مردان رو در ایران گسترده تر میدونم. وقتی این جنبش به قله های خودش نزدیکه، حوزه های رو فتح خواهد کرد در ایران که به نظر من در تمام خاورمیانه یگانه خواهد.
حداقل در حال حاضر زنان عربستانی اجازه سفر بدون اجازه ولیشون رو دارن، اما زنان ایرانی هنوز اون رو ندارند. هرچند سال هاست که زنان ایرانی اجازه رانندگی رو پیدا کردند، اما همچنان در بازار کار میزان اشتغالشون با تمام شعارهایی که دولت های مختلف جمهوری اسلامی دادن به کمتر از 1/5 اشتغال مردان میرسه. این جنبش گسترده و پایدار از نظر شما کی قرار هست به موفقیت دست پیدا کنه. آیا باید منتظر باشیم تا فشارهای بین المللی جمهوری اسلامی رو مانند حکومت عربستان به زانو در بیاره یا راه دیگری رو باید برگزینه؟
ببینید تا زمانی که در روی این کاشته میچرخه و ما یک نظامی به نام نظام جمهوری اسلامی داریم، تمام تلاش حاکمان بر این خواهد بود که در برابر مشارکت مردم، مشارکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت خودشون بایستند. در این جای تردید نیست. در این تردید نیست که این حکومت سر تمکین در برابر خواست مردم رو نخواهد داشت و نداره. و به همین خاطر من گمان میکنم که مبارزه زنان برای احقاق حقوق خودشون در گرو تغییر این نظام موجود هستش.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.